سلام و روز سلامتی شما عزیزان برنامه. من یه اراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب و آنچه که شما دوست دارید. پروگرام هفت چهار عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید. ما اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که برشنا نظری تهیه کرده است.
دومین جشنواره هنر خطاطی و خوشنویسی هنرمندان افغان ایرانی و تاجیکستانی در کابل برگزار شده است. در این جشنواره صدها اثر خطاطی با استفاده از خطوط متنوعی که به وسیله خطاطان افغان ایرانی و تاجیکستانی تحریر شده است به نمایش گذاشته شده. دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که این نمایشگاه نشان دهنده نزدیکی های فرهنگی میان سه کشور همسایه است.
هنر خوشنویسی از هنرهای مهم در تاریخ اسلامی مخصوصا در بین مردمان افغانستان و ایران بوده. من قدردانی میکنم از سازمان محترم یوکو که زمینه برگزاری این نمایشگاه عالی را تنظیم کردن. باز ما منتظری هستیم که خدمات بیشتری در این عرصه ایفا کرده و باز هم ایفا کنند.
اولین نمایشگاه خطاطان افغان ایرانی و تاجیکستانی یک ماه قبل در تاجیکستان برگزار شده بود. با آنکه در سالهای اخیر استفاده از کامپیوتر رایج شده و انواع خط با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری نوشته می‌شود، اما تا هنوز هم هنر خط و خطاطی در افغانستان و دو کشور همسایه آن رونق دارد. اما کمبود مراکز آموزشی هنر خطاطی در افغانستان این رشته از هنر را کمرنگ‌تر ساخته است. اشتراک کنندگان سمینار بین‌المللی طریقت چشتیه در کابل از دولت و نهادهای بین‌المللی خواستند تا در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و بنیادهای فرهنگی در چشت شریف هرات توجه بیشتری مبذول دارند. این سمینار برای دو روز به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و به اشتراک ده‌ها تن از نویسندگان و پژوهشگران از داخل و دانشمندان از کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان و ترکیه در کابل برگزار شده بود. اشتراک کنندگان این سمینار در این حال گفتند که نیاز تا حکومت افغانستان برخی از جاده ها و محلات را به نام شخصیت های سرشناس طریقت چشتیه نامگذاری کند. طریقت چشتیه در افغانستان پیروانی دارد، زیرا خواجه معین الدین چشتی اجمیری مشهور به خواجه غریب نواز اساسگذار طریقت چشتیه در سال 537 هجری در ولایت نیمروز افغانستان چشم به جهان گشود و در سال 633 در اجمیر هندوستان چشم از جهان بست. یک شاعر و نویسنده افغان جایزه معتبر سویدن را که سالانه برای فعالین ادبیات و فرهنگ داده می شود به دست آورده است. جایزه امسال موسوم به توخولسکی در سویدن به سمیع حامد، شاعر، نویسنده و کاریکاتوریست افغان تعلق گرفته است. گفته شده است که این جایزه همه ساله به کسانی داده می شود که در زمینه آزادی بیان و گسترش ارزش‌های اجتماعی فعالیت کرده باشند. در خبرها آمده است که جایزه توخولسکی برای سمیع حامد به پاس خدمات وی در زمینه مسائل فرهنگی و خاص های وی از دولت مردان افغان که در قالب کاریکاتورهای وی منعکس شده اعطا گردیده است. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که در نظر دارند تعداد کتابخانه ها را در ولسوالی های دورافتاده این کشور افزایش دهند. این مطلب را جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ به هنگام افتتاح یک کتابخانه عامه در ولسوالی سالنگ ولایت پروان ابراز کرده است. گفته شده است که کتابخانه ولسوالی سالنگ دارای 600 جلد کتاب دینی، فرهنگی، سیاسی و هنری است. این کتابخانه با کمک مالی نیروهای آمریکایی که گروه بازسازی ولایتی را در پروان تشکیل دادند ساخته شده است. و خبر آخر این که مسئولین تئاتر گودی در افغانستان میگویند که در نظر دارند تا فعالیت‌های فرهنگی خود را برای اطفال جنگ زده ی این کشور افزایش بدهند. تئاتر گودی پرواز یک سال قبل به کمک مرکز فرهنگی آلمان یا گویتن انستیتوت در کابل اساس گذاری شد، اما از آن زمان تا کنون نمایشات را در کابل و شماره از ولایات انجام داده است. از نخستین سالگرد تأسیس این تئاتر در کابل ضمن برگزاری محفل تجلیل به عمل آمد. در این مراسم شماره از هنرمندان تئاتر اشتراک کرده بودند. تئاتر گودی با استفاده از وسایل بازی اطفال برنامه‌های تئاتری را برای اطفال راه‌اندازی می‌کند و قصه‌های زندگی را با تمثیل و زبان اطفال بیان می نماید.
نمایشگاه بزرگ هنر زیر عنوان گنجینه‌های باستانی و تاریخی افغانستان از آثار موزیم کابل اخیراً در موزیم برتانیا به نمایش گذاشته شد. این آثار سال گذشته هم در نیویورک به عنوان گنجینه‌های پنهان افغانستان به نمایش رفت. افغانستان قدیم در مسیر راه بزرگ تجارتی ابریشم، خانه گسترش تمدن‌های گوناگون با نماهای ممتاز هنر بود. اما افغانستان در طول صده‌ها آماجگاه مهاجمان و صحرانشینان بوده است، کسانی که نشان خود را در نقشه فرهنگی افغانستان به جا گذاشتند. این آثار افغانستان که حدود یک ربع قرن از نظرها پنهان بود، گزینه ای از کار چهاربخش باستانی افغانستان است. از قبیل ظروف ساخته شده از طلا مربوط عصر برنج، میماری های بجا مانده از شهر باستانی آی خانم، پیکرتراشی آج بجا مانده از عصر برنج و پیاله های رومی از شهر بگرام، همچنان جواهرات نگینکاری شده از مقبره های طلا تپه در شمال افغانستان. بسیاری از آثاری که به نمایش گذاشته می شوند در مجموعه موزیم ملی افغانستان موجود بودند، اما در دوره جنگ های 25 ساله در افغانستان کاملا از نظرها پنهان شده بودند. در این جریان بسیاری از هنردوستان در داخل و خارج افغانستان فکر می کردند این آثار در بازارهای خارج به فروش رسیده و یا هم توسط طالبان نابود شدند. در حقیقت این آثار در صندوق‌ها جابجا و در زیرزمینی‌های چندین ساختمان در کابل، از جمله در زیرزمینی‌های ارک پنهان شده بودند. حتی زمانی که رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان سقوط کرد، باز هم این آثار پنهان نگه داشته شدند. آثار باستانی افغانستان سپتامبر سال گذشته در نیویورک زیر نام گنجینه‌های پنهان افغانستان به معرض تماشا قرار گرفت و اینک موزیم برتانیا آن را به نام گنجینه‌های تاریخی و باستانی افغانستان به نمایش گذاشته است. گزارش دیلی تلگراف در این رابطه از غفور متین.
گنجینه‌های تاریخی بی‌نظیر باستانی افغانستان بعد از این که برای 25 سال مخفی نگه داشته شده بود، در موزیم جدید بریتانیا به نمایش گذاشته شد. این مطلب را روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان گزارش داد. روزنامه می‌نویسد: یک تعداد از مامورین دلیر موزیم ملی افغانستان در کابل یک تعداد آثار تاریخی کمیاب را قبل از این که در سال 1979 میلادی در جریان اشغال شوروی از بین برود پنهان نمودند. آنها بیشترین اقلام این آثار را که مربوط قرن دوم میلادی می باشد به خاطر حفاظت از طالبان و غارتگران در یک مغاره در زیر قصر ریاست جمهوری پنهان نموده بودند. اکنون بیش از 200 قلم این آثار در یک بخش موزیم جدید بریتانیا زیر عنوان محل تقاطع یا چهارراه جهان قدیم به نمایش گذاشته شد. مقامات گفتند این آثار به صورت بی سابقه بصیرت و بینش را در مورد تاریخ افغانستان و اینکه تجارت در روزگار قدیم چگونه صورت می گرفت ارائه می کند. در میان آثاری که به نمایش گذاشته شده، یک هم یک تاج طلایی است که گفته می شود مربوط یک خانم از خانواده های سرشناس می باشد. این تاج طلایی مقبولترین و بی‌نظیرترین پارچه در جهان است. سایر آثاری که در موزیم به نمایش گذاشته شده عبارتند از جواهرات قیمتی، مجسمه های کلاسیک، آج طلاکاری رنگارنگ و سایر آثار قیمتی تاریخی. بنشته روزنامه دیلی تلگراف، این آثار در میان سالهای 1937 و 1978 میلادی در شمال افغانستان کشف گردید و فکر می شد که در دوران اشغال شوروی نابود شدند که تا سال 2004 میلادی، یعنی که تا بعد از سقوط طالبان و روی کار آمدن حکمت آمد کرزی مخفی نگه داشته شد. دکتر جان سیمسون متصدی نمایش آثار به روزنامه دیلی تلگراف گفت این گنجینه های بی‌نظیر نشان می دهد تجارت در زمانهای قدیم چگونه بوده است. دکتر سیمسون متصدی نمایش می گوید بعضی از این آثار مقبولترین و پرقیمتترین در جهان است. دکتر جان سیمسون شجاعت آنده از مامورین را که این آثار را از نابودی و غارت نجات دادن ستود و از آنها به احترام یاد کرد. دکتر سیمسون گفت حفاظت و پنهان نگذاشتن این آثار نشانه از درک و فهم عمیق آنها است که این آثار را حفظ کردند و نگه داشتند. نامورده گفت در عین زمان تصمیم پنهان نگذاشتن این آثار خطر بزرگ برای حیات جان آنهایی بود که آن را به صورت دوامدار نگه داشتند. نیل مک‌گریگور مدیر موزیم گفت نمایش این آثار به بینندگان یک درک عمیق از تاریخ افغانستان ارائه می‌دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
کنار مغازه گل فروشی استاد تا دستگل را برای مادرش که 4000 کیلومتر دورتر از او زندگی می کرد سفارش دهد و از طریق پست بفرستد. لحظه ای که از مادرش پایان شد توجهش به دختر جلب شد که گوشه نشسته بود و زار زار گریه می کرد. مرد از او پرسید چی شده؟ دخترک جواب داد می خواستم یک شاخه گل سرخ برای مادرم بخرم، اما فقط 75 سنت دارم و قیمت آن شاخه گل 2 دلار است. مرد لبخند زد و گفت با من بیا، من این گل را برایت میخرم. مرد برای دخترک شاخه گل سرخ را خرید و دسته گل مادرش را هم سفارش داد. وقتی آنها از هم جدا میشدند مرد پیشنهاد کرد دخترک را برساند. دخترک گفت بله لطفاً شما می توانید مرا نزد مادرم برسانید. دخترک مرد را به سمت گورستان راهنمایی کرد. دختر شاخه گل را روی قبری که خاکش تازه بود گذاشت. مرد به مغازه گل فروشی بازگشت، سفارش خود را لغو کرد و دست گل را گرفت و 4000 کیلومتر مسافت خانه مادر خود را در پیش گرفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. هرچند تاریخ ادبیات دری افغانستان شماره از شاعران زن را معرفی می کند، اما به هر حال تعداد این زنان شاعر در مقایسه با شاعران مرد خیلی کمتر است. عوامل زیادی وجود داشته که استعدادهای شگوفای زنان در طول تاریخ پرپر شوند و بپژمرند. نظر کلی این است که تاریخ مذکر افغانستان این مجال را دائما از زنان گرفته است. در دوره کلاسیک دیده می شود که زنانی که توانستند وارد دنیای شعر شوند، در کنار نتوانستند حتی در شخصی ترین حالت شعری از چنبره سانسور مردانه بیرون شوند و بالاخره آنقدر تحت تأثیر زبان و احساسات مردان بودند که به حرف با احساسات مردانه شعر سرودند، که اگر نام آنها را از شعر برداریم با مشکل می توانیم بفهمیم که شعر مربوط به زن است. در شعر معاصر افغانستان اما کوشش می شود زنان شاعر راه و رسم خود را بیابند، هرچند شاعر زن تأثیرگذار تا به حال ظهور نکرده است. در دهه 40 خورشیدی و خصوصا انفاذ قانون سال 1343 بود که زنان مجال یافتند کمابیش به صورت آشکار وارد دنیای ادبیات کردند که دامنش تا به امروز می رسد. اما به هر حال اثرات خودسانسوری، ترس از برخورد با سنت‌ها و قوانین خودساخته و غیر مدونه که به هر حال بر جوامع دنیای سوام حاکمند در خون شیر زنان افغانستان جاری است. اگر بروز احساسات غیر منظم و آمده های عاطفی در قالب تنظیم شده را شعر بنامیم، باید نگریسته شود که زنان شاعر افغان چقدر توانستند احساسات خود را به صورت طبیعی مثل مردها تبارز بدهند. بار فکر می شود شاعر زنان کم در افغانستان از این آزمون پیروز بدر آمده باشند. لیلا سراحت، همیرا نکهت، سریا واحدی، خالد نیازی، بهار سعید، کریم ویدا، ساجد میلاد، دکتر شفیقه یارقین، زینت نور و تن چند توانستند در فضای خاص احساسیشان نفس بکشند. اینک به این کاروان شاعر دیگری هم پیوسته است که می خواهد با فراخور درک و احساس خاص خود شعر بگوید. صنم انبرین، متولد پاییز 1356 در کابل، وی حالا در فرانکفورت جرمنی زندگی می کند. صنم انبرین بیش از همه از برای شعرهای پرشور عاشقانه‌اش معروف است.
صنم هستم، دوره تحصیلات ابتدایی و لیسه در شهر کابل تمام کردیم و مدت بیشتر از 10 سال است که در آلمان در شهر فرانکفورت بسر می برم. بقیه تحصیلات خودم اینجا ادامه دادم و فعلا هم مصروف کار در یک شرکت های شهر فرانکفورت می باشم. در کویر آرزوها عطر باران می رسد، سبز قامت می کشد، بوی بهاران می رسد، سایبان امن من می آید از شرق خیال، سبز و رنگین پرتراوت دست افشان می رسد، ماه من می تابد از جرفای شبهای سیاه، با نگاه شعله‌وارش در شبستان می رسد، با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو، با حضور گرم او دیوار غم ریزد فرو، فصل پایان خیالات پریشان می رسد، در دل پاییزی خود می نویسم نام او، باغ بگردد دلم این غم به پایان می رسد.
شعر در کل پناهگاه مناسب است برای فرار از دردها، غربت و ناکامی ها. فکر می شود برای شاعران افغان در غربت بیوطنی عامل مهمی برای سرایش شعر باشد. صنم انبرین نظر دارد که به هر حال شعر سایه‌وار با آدم در هر جا راه می افتد و تفاوت نمی کند که شاعر در کجاست. اما با این همه غربت برای یک شاعر اثرات دردآور دارد.
به شکل دقیق تر که به شعر پرداختم در سالهای غربت بود. غربت طبعا زیادتر چون فشار زیادتر بالای روح آدمی می داشته باشه زیادتر باعث شده در شعرها، منتها از نگاه ما جای مکان برای شعر سرایی اوقدر نقش ارزنده نداره. شعر می تانه که مثلا آدم در گلزارم شعر بسره یا در زندانم، در کوچه، بازار و خیابانم می تانه که به سراغ آدم بیایه، یا در خانه و خلوت و تنهایی. فقط ما فکر میکنم این شعر است که می آید و دروازه احساس آدمی رو میکوبه و آدمی رو به خود فرا میخوانم. درد غربت همه که ما که دور استیم از وطن بیشتر احساس میکنیم. دور بودن از دیار، دور بودن از دادگاه، دور بودن از همزبانان، همدلان آدم، اینا همه دردهایی است که برای ما تاثیر میگذاره. میان روزها دیوار شد، ای دریغ آن ماجرا تکرار شد، وحشت آرایی دامن هر طرف، بار دیگر دست شب معمار شد، خواب رنگین چمنزارن شکست، خانه آسودگی آوار شد، آه می ترسم من از قتل درخت. شب نرفت اما تبر بیدار شد. عطر نان گرم یک آوازه بود، عطر نان گرم یک آوازه بود. خواب کودک نیمه شب بردار شد. نهر از ان آرش که تا بازی ایستن، لشکر خفاش ها بسیار شد.
سنم انبرین در پاسخ به این سوال که شعر چقدر میتواند او را در خود جا داده و حمل کند میگوید:
نمیدونم که شعر چقدر میتواند مرا در خود جای بده، اما شعر خود در هستی و اندیشه و احساس ما جای بزرگ را احتوا کرده. ما بیشتر در شعرهای خود خب طبعا احساس اندیشه و فکر خود میافم و میخوام آنچه را که احساس میکنم در شعرهایم بسرایم. چیزی که آدم حس میکنه مثلا در هر لحظه زندگی، در هر قدم، ما فکر میکنم که امو احساسی است که امو لحظه آدم میخواه که برا بسرایه.
یکی از مباحث عمده در شعر معاصر مسئله پرداختن و رجوع به عینیت است، قسمی که شعر مبدل به تعریف اجزای اشیا می شود. به عبارت روشنتر، شعر امروزین یعنی گریز از ذهنیگری محض. اما در شعر معاصر زنان افغانستان گریز از ذهنیگری یا ناکافی بوده و یا هم اصلا به نظر نمی خورد. تقلید و تکرار از زبان مردانه، پنهان کردن چهره اصلی احساسات، ترس از برخورد با سنت ها و سایر مسائل از این دست بر شعر زنان افغانستان سایه انداخته است که این خود به خصیصه مبدل گردیده است. اما کمتر میتوان دید که از تأثیر شعر مردها خود را رها کند. در دفاع از این مورد سنم انبرین می آید و ادعا می کند که اصلا مرز میان شعر مرد و زن وجود ندارد که یک زن شاعر بیاید و تحت تأثیر شاعران مرد شعر بسراید.
ما با شعر زنانه و مردانه اعتقاد ندارم. شعر شعر است. چی فرق میکنه کور رابعه بلخی بسرایه یا سنایی غزنوی؟ یعنی زنا مکتب و شیوه جدا از مردا در شاعری ندارن. تنها میتونیم بگویم که زنا با یک احساس رقیق تر به رویدادها مینگرن یا از منشور رنگین تر دروازه شعر میکوبن. احساس است که فکر میکنم که در زنا زیادتر است و شاید فقط فرق همی باشد. بر پرده های شب تو بزن تار قاصدک، سر کن حدیث لحظه دیدار قاصدک. چون باد ره ببر به عبور گذارها، طی کن حدود فاصله یک بار قاصدک. از شهر آفتاب برایم چراغ آر، روشن نمای نیمه شب تار قاصدک. دورم بگرد و باز به گوشم بخن بخن، نامش هزار بار به تکرار قاصدک. چشمم برای آمدنت مانده منتظر، آیا شوی به کوچه پدیدار قاصدک.
سنم انبرین در غزل سرایی موافقیت های دارد. اغلب اشعارش در اون مایه عاشقانه دارند، اما از مسائل اجتماعی و سیاسی هم به دور نیست. سنم انبرین می خواهد با بهره‌گیری از ارزش‌های شعر کلاسیک و شعر مدرن برای خود سبک بسازد. او را می شود شاعر با اوصاف طبیعی و با دیدگاه زیباشناسانه دانست. هرچند سنم انبرین به تقسیم شعر زنانه و مردانه اعتقاد ندارد، اما هرچی باشد، هر سروده او با کمک احساسات و عواطف سروده می شود که خاص یک زن است. در آخر به غزلی از سنم انبرین گوش بدهید به صدای شاعر. پس از آن ما با شما نیستیم، اما برنامه های رادیو آزادی جریان دارد.
می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت، می نوشتم از تو باران باز باریدن گرفت. خیلی شب با در سکوت باغ رقصیدن گرفت. می نوشتم از تو روی دفتر تنهاییم، دختر شیرین زبان شیر خندیدن گرفت. می نوشتم از تو بیتابی مضمون دل، می نوشتم از تو بیتابی مضمون دل. خون گرم عشق در الفاظ لغزیدن گرفت. می نوشتم از تو دیدم که خورشید رخت بر لب بام غزل یک بار تابیدن گرفت. می نوشتم از تو اسمت نمی بردم بلب، عطر نامت ناگهن در نام پاشیدن گرفت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
اگر شبها شبیه الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای
دانه دانه باران می بارای سوی بای بارانی رفتی، داری با تماشایی مردان در کنار دریا می رفتی.
کسی در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری